ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد و آرزوی خوشی و سعادت شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و تا پایان این ساعت هم با شما خواهم بود. در این یک ساعت را بر خبرهای افغانستان و جهان و برنامه زن و زندگی گزارش های داریم در مورد هشدار وزیر دفاع آمریکا به پاکستان در رابطه با بسته شدن راه‌های اکمالاتی این کشور برای قوای ناتو در افغانستان و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از احمد هنایش.
قرار است رئیس جمهور کرزی امروز شنبه در مراسم ادای احترام به نلسون ماندلا رهبر سابق افریقای جنوبی شرکت کند. صدر اعظم پاکستان به وزیر دفاع آمریکا اطمینان داده که از پروسه صلح افغانستان حمایت می کند. یک مکتب متوسطه در ولایت کنر از سوی افراد مسلح ناشناس به آتش کشیده شد. و در بخش اخبار بین المللی می شنوید که وزیر خارجه ایران اظهار داشت اگر کنگره آمریکا تحریم های نوی را علیه این کشور مد نظر بگیرد، حتی اگر این تحریم ها تا 6 ماه دیگر هم عملی نشود، موافقت در مورد برنامه های اتمی ایران از بین می رود. تفصیل اخبار. قرار از رئیس جمهور کرزی امروز سه شنبه در مراسم ادای احترام به نلسون ماندلا رهبر سابق افریقای جنوبی شرکت کند. این مراسم در استادیوم بزرگ شهر جوهانسبورگ با شرکت شماری دیگر از رهبران کشورهای مختلف برگزار خواهد شد. رئیس جمهور افغانستان پس از چاشت دیروز روانه افریقای جنوبی شد. نلسون ماندلا که به عنوان مبارز بزرگ بر ضد تبعیض‌های نژادی شناخته می شود، با روز پنج شنبه در جوهانسبورگ درگذشت و قرار است یک شنبه آینده با مراسم بزرگ به خاک سپرده شود. صدر اعظم پاکستان با وزیر دفاع آمریکا اطمینان داده که از پروسه صلح افغانستان حمایت میکند. بر اساس گزارش ها چک ایگل از جناب نواز شریف، صدر اعظم پاکستان اطمینان دوباره حاصل کرده که کشورش هر گونه همکاری ممکن را برای پروسه صلح افغانستان انجام خواهد داد. ایگل و شریف دیروز در اسلام آباد با هم دیدند و در کنار مسئله صلح افغانستان روی گشایش راه اکمالاتی نیروهای ناتو در افغانستان و همچنان حملات تیاره های بی پیلوت آمریکایی در مناطق قبایلی پاکستان گفتگو کردند. وزیر دفاع آمریکا در بخشی از اظهارات به پاکستان هشدار داد که اگر راه اکمالاتی نیروهای ناتو مستقر در افغانستان باز نشود، واشنگتن شاید کمک‌های نظامی به اسلام آباد را به حالت تعلیق درآورد. یک مکتب متوسطه در ولایت کنر از سوی افراد مسلح ناشناس به آتش کشیده شد. عبدالقهار معاون تدریسی ریاست معارف ولایت کنر در مورد برادی آزادی گفت این حادثه شام روز گذشته در ولسوالی آسمار این ولایت رخ داده است. به گفته منبع در این مکتب برای 400 تن از شاگردان هم از دختران و پسران آموزش داده می شود. در این حال مسئولان در ولایت کنر می گویند طالبان مسلح در این ولایت با مکاتب مخالفت ندارند، اما مسئولیت آتش زدن این مکتب را تا حال کسی به عهده نگرفته است. دو قمندان طالبان همراه با 30 تن از افرادشان در ولایت قندهار به پروسه صلح پیوستند. آنها با سپردن اسلحه‌شان به پروسه دایاک وعده کردند که پس از این در مقابل دولت با جنگ مسلحانه ادامه نخواهند داد. سلطان محمد قماندان امنی ولسوالی پنجوایی ولایت قندهار به روز دوشنبه به خبرنگاران گفت در گذشته این افراد در ولسوالی های ژیری و پنجوایی علیه دولت می جنگیدند. پس از یک مدت طولانی در قندهار این نخستین بار است که ملا جمعه گل و ملا سیف الله دو قماندان طالبان با پروسه صلح یک جا شده اند. و پول افغانی در برابر اسعار خارجی امروز در بازارهای کابل با این نرخ ها تبادله می شود. یک دلار آمریکایی برابر است با 58 افغانی و 5 پول. یک یورو واحد پول اروپا 79 افغانی و 50 پول. یک پوند استرلینگ 94 افغانی و 30 پول. یک ریال سعودی 15 افغانی و 35 پول. 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 70 پول. و 1000 کلدار پاکستانی برابر است با 536 افغانی. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. رهبران 70 کشور جهان امروز در مراسم بزرگداشت از رهبر سابق افریقای جنوبی نلسون ماندلا اشتراک می کنند. انتظار می رود که در حدود 100 هزار نفر از در استادیوم شهر جوهانسبورگ به این مناسبت جمع شوند. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما، صدر اعظم بریتانیا دیوید کامرون و رئیس جمهور فرانسه فرانسوا اولاند و تعداد دیگری از رهبران جهان در این مراسم سهم خواهند داشت و یک تعداد آنها سخنرانی خواهند کرد. رهبر مبارزات ضد نجات پرستی و اولین رئیس جمهور سیاه پوست افریقایی جنوبی نلسن ماندلا روز 5 دسامبر در سن 95 سالگی از جهان چشم پوشید. او با مراسم خاص دولتی روز 15 دسامبر در شهر زادگاهش در افریقای جنوبی به خاک سپرده خواهد شد. وزیر خارجه ایران اظهار داشت اگر کنگرس آمریکا تحریم‌های نوی را علیه این کشور مد نظر بگیرد، حتی اگر این تحریم‌ها تا 6 ماه دیگر هم عملی نشوند، موافقت در مورد برنامه‌های اتمی ایران از بین می‌رود. در صحبت با مجله تایم آمریکا محمد جواد ظریف اظهار داشت ایران تحت شرایط اجبار مذاکره نخواهد کرد. در 24 نوامبر ایران و 6 قدرت جهان در ژنو یک موافقت موقتی را تکمیل کردند که بر اساس آن تهران برنامه‌های اتمی خود را محدود می‌سازد و در پاسخ در تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی علیه این کشور سهولت محدود ایجاد می‌گردد. بعضی از سناتوران آمریکایی می‌خواهند که اگر ایران از مواد این موافقتنامه سرپیچی کند، تحریم‌های نو علیه این کشور اعلام شود که بعد از 6 ماه عملی خواهند شد. قصر سفید می‌گوید با این نظر مخالف است. پلیس ضد شورش در اوکراین به پاکسازی موانع اقدام کرده که تظاهرکننده‌ها به خاطر مسدود کردن راه دفاتر دولتی ایجاد نموده بودند. تا حالا گزارشی از کدام برخورد در جریان این اقدام پلیس در دست نیست. یکی از احزاب مخالف حکومت گفته که پلیس مسلح بالای مراکز اپوزیسیون هجوم برده و خدمات اینترنتی را قطع کرده است. وزارت داخله اوکراین هر گونه دخالت پلیس در این مورد را رد کرده و گفته است این اقدام به منظور تحقیقات جنایی صورت گرفت. از سوی دیگر قرار است کاترین شتاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز به اوکراین برود و با جوانب دخیل یعنی حکومت، مخالفین سیاسی و اعضای جامعه مدنی دیدار کند. معاون رئیس جمهور آمریکا هم در صحبت تلفنی با رئیس جمهور اوکراین از وضعیت سیاسی فعلی در آن کشور و از احتمال برخورد خشونت‌آمیز در برابر تظاهرکنندگان ابراز نگرانی کرده است. یک هیئت مفتشین اتمی سازمان ملل متحد به لیبیا می‌رود تا مسئولیت هزاران بیرل یورانیم ذخیره شده را که به نام یولیکیک یاد می شود بررسی نماید. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای لیبیا روز دوشنبه به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت گروه اداره بین المللی انرژی اتمی در همین ماه عازم لیبیا خواهد شد. طارق متری افزود مقامات ملل متحد معلومات به دست آورده اند که به اساس آن 6400 بیرل از این مواد در یک تاسیسات در نزدیکی صفحه تحت کنترل یک واحد نظامی قرار دارند. یلوکیک یک مواد طبیعی یورانیم می باشد که مواد سوخت اتمی از آن تولید می شود. دیپلمات های شورای امنیت سازمان ملل متحد گفتند که روسیه در مورد این یورانیم تا حال چندین بار اظهار نگرانی کرده است. دانشمندان در اداره فضانوردی آمریکا ناسا مدارکی را به دست آوردند که موجودیت یک بند آب را در کره مریخ نشان می‌دهد. واسطه سیاره که به کره مریخ فرستاده شده است در جایی که سفینه در ماه آگوست سال 2012 فرونشست مدارکی را در مورد چقوری یک آب استاده یا بند آب پیدا کرده است. به گفته دانشمندان این آب استاده مساحت 50 کیلومتر را در بر می گرفت. آنها می افزند که نظر به مدارکی که به دست آمده این بند آب ده ها هزار سال وجود داشته است. دانشمندان اظهار می دارند که این دستاورد نظریه موجودیت میکروب های زنده را که سنگ می خورند در کره مریخ نشانه قوی تر می سازد. این گونه میکروب ها در زمین هم در مغاره ها و منفذ های زیر بحر وجود دارند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و جهان از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. ساعت 11:08 قبل از ظهر است. در ادامه برنامه این گزارش را خواهید شنید. وزیر دفاع آمریکا از صدراعظم پاکستان خواست که راه‌های اکمالاتی را برای انتقال تدارکات ناتو به افغانستان باز نگه دارد. بعضی از کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان خواهان امضای موافقتنامه امنیتی به آمریکا توسط حکومت فعلی میباشند. یک تن از آنان میگوید
مذاکره سر صورت گرفته با موافقه رسیدن و دوی جرگه است مشورتی دیگه باید امی حکومت قادیر امضا.
تلاش آمریکا برای امضای موافقت امنیتی با افغانستان و مخالفت‌های ایران با آن. آغاز کمپاین واکسین در ولایت سرپل. یک مقام صحی ولایت سرپل میگوید
سه دو واکسین تطبیق شده که طفل فول ایمونای جواب اسلام موافقت کامل خدا تکمیل بکنه.
در ولایت پروان مشکلات در راه جمع‌آوری مالیات وجود دارد. یک مقام مستوفیت این ولایت اظهار داشت
سال گذشته هم یک تعداد کسایی که مالیات خود تحویل نکردین او در باقیات رفته. یک ما برای کل از یا فرم تحویلی دادیم.
مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل. تلاش ها برای آرام ساختن وضعیت در اوکراین و در نیمه دوم ساعت برنامه زن و زندگی را هم خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا هشدار داد که اگر راه اکمالاتی نیروهای ناتو مستقر در افغانستان باز نشود، واشنگتن شاید کمک‌های نظامی به اسلام آباد را به حالت تعلیق درآورد. چک هیگر این هشدار را در دیدار با صدر اعظم پاکستان مطرح کرد و از وی خواست تا این راه برای انتقال تدارکات ناتو باز گذاشته شود. از تقریبا سه هفته به این سو، راه اکمالاتی نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان از سوی حکومت ایالتی پاکستان مسدود شده است. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
سه موضوع در دیدار دیروز صدر اعظم پاکستان و وزیر دفاع آمریکا در اسلام آباد قابل توجه بوده است. باز شدن راه اکمالاتی نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان، حملات تیاره‌های بی پیلوت در مناطق قبایلی پاکستان و تلاش‌های صلح در افغانستان. نواز شریف با وزیر دفاع آمریکا بار دیگر اطمینان داده که از پروسه صلح افغانستان حمایت می‌کند. پس از 4 سال، چک هیگل نخستین وزیر دفاع آمریکا است که به پاکستان می رود. او از جانب نواز شریف صدر اعظم پاکستان اطمینان دوباره حاصل کرده که کشورش هر گونه همکاری ممکن را برای پروسه صلح افغانستان انجام خواهد داد. هیگل در این سفرش از حکومت پاکستان خواست که راه تدارکاتی نیروهای بین المللی در افغانستان باز گذاشته شود. از تقریبا 3 هفته به این سو، تحریک انصاف بر رهبری عمران خان که اداره ایالتی خیبر پشتونخوا را رهبری می کند، در اعتراض به حملات تیاره‌های بی پیلوت جلوی رفت آمد کاروان‌های اکمالاتی نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان را گرفته است. مقامات پنتاگون که از آنها نام گرفتن نشده گفتند که چک هیگل به نواز شریف هشدار داده است که اگر راه اکمالاتی نیروهای ناتو از سوی پاکستان باز نشود، اعضای مجلس نمایندگان آمریکا می توانند کمک‌های نظامی با اسلام آباد را به حالت تعلیق درآورند. صدر اعظم پاکستان در دیدار دیروزش با وزیر دفاع آمریکا گفت حملات تیاره‌های بی پیلوت در مناطق قبایلی همسرحد با افغانستان نتایج معکوس داشته است. در خبرنامه حکومت پاکستان گفته شده که صدر اعظم این کشور یک بار دیگر نگرانیش را در خصوص ادامه حملات تیاره‌های بی پیلوت ابراز کرده است. به گفته نواز شریف، این حملات در تلاش‌های مبارزه با تروریسم مؤثر نبوده است. چک هیگل همچنان دیروز با راحل شریف، لوید ریستیز نو اردوی پاکستان دیدار کرد. مقامات پاکستانی میگویند روابط دفاعی، افزایش ارتباط‌های دو جانبه و همچنان ثبات منطقه‌ای در صدر آجندای گفتگوهای هیگل و راحل شریف قرار داشته است. اما تا حالا معلوم نیست که مشخصاً لوید ریستیز پاکستان و وزیر دفاع آمریکا در پشت درهای بسته روی کدام مسائل گفتگو کردند. چک هیگل روز شنبه وارد افغانستان شد و از آنجا به روز دوشنبه به پاکستان رفت. او در همین روز اسلام آباد را ترک کرد و قرار است امروز با مقام‌های عربستان سعودی و قطر دیدار و گفتگو کند.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب و سوالات، همه در رادیو آزادی.
شماری از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری سال آینده افغانستان در خصوص امضای قرارداد امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن نظریات مختلف دارند. آنان به روز دوشنبه در صحبت با خبرنگاران در کابل بر امضای این توافقنامه تاکید ورزیدند، اما گفتند که نیاز برای امضای فوری آنان در کار نیست. از سوی دیگر، ایالات متحده آمریکا خواهان امضای این توافقنامه تا پایان سال جاری میلادی است. سهل لیوال با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
هرچند کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در رابطه با امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن محتاطانه ابراز نظر می‌کنند، اما با آن هم در این خصوص نظریات مختلف دارند. تعداد از این کاندیدان روی امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن توسط حکومت رئیس جمهور کرزی تاکید می‌ورزند. هدایت امین ارسلا یکی از این کاندیدان است که ترجیح می‌دهد این توافقنامه توسط حکومت فعلی امضا شود. به باور آقای ارسلا، چون قرارداد دفاعی و امنیتی با واشنگتن جزء از سند همکاری‌های درازمدت استراتژیک است، بنابراین این توافقنامه نیز باید در حال حاضر امضا گردد.
معتقد هستم که چون این قرارداد از طرف امی حکومت مذاکره سر صورت گرفته و با موافقه رسیدن و نوع جرگه است مشورتی دیگه باید امی حکومت بایدی را امضا کنید بگذارم که تا حکومت آینده سر مشکلات دیگه افغانستان همرازو پنجه نرم کنید.
این سخنان در حال ابراز می‌گردند که رئیس کمیته نظامی صنایع آمریکا کارل لیفن گفته است آمریکا می‌تواند توافقنامه امنیتی را با حکومت آینده افغانستان امضا کند. در این حال شماری از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان که به روز دوشنبه در کابل با برخی از رسانه‌ها صحبت می‌کردند گفتند نیاز برای امضای فوری توافقنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن وجود ندارد. قطب‌الدین هلال یکی از این کاندیدان میگوید که مشوره های لوی جرگه مشورتی هم نباید در این زمینه نادیده گرفته شوند.
مشوره های شورای مشورتی که در 31 ماده تدوین شده و 13 ماده از این تفصیل میخواید عمل میخواید باید به این موضوعات جواب داده شود. زیاد عجله به کار نیست. ما به روابط اقتصادی و روابط سیاسی و با همه روابط با آمریکا و با همه دول جهان ضرورت داریم.
در این میان برخی از معاونین کاندیدان ریاست جمهوری آینده نقش امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن را در زندگی مردم افغانستان مهم می‌خوانند.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. شنوندگان گرامی، خروج احتمالی همه نیروهای بین‌المللی در سال 2014 از افغانستان زنگ خطر جدی را به صدا درآورده است. وحید عمر یکی از این جوانان و عضو حرکت 1400 میگوید که خروج احتمالی نیروها از افغانستان زمینه را برای مداخله بیشتر همسایه ها در امور افغانستان فراهم خواهد ساخت. وزیر دفاع آمریکا هشدار داده است که اگر رئیس جمهور کرزی موافقت نامه امنیتی و دفاعی کابل واشنگتن را امضا نکند، خروج تمام نیروهای آمریکایی در ختم سال 2014 از افغانستان یک احتمال بسیار واقعی است. این هشدار تا چقدر جدی است؟ احمد جعفر احمدی در آغاز یک مصاحبه با وحید عمر این سوال را پرسیده است.
گیرم اگر این گزینه اتفاق بیفتد، در بدترین حالت آمریکایی‌ها تصمیم بگیرند که توافقنامه امنیتی امضا نشد، ما نیروهای خود را مکمل از افغانستان میکشیم، این به افغانستان یک زنگ خطر بسیار کلان است. در او صورت باز آمریکایی‌ها حتما تلاش میکنند که یک ائتلافی دیگه در منطقه داشته باشند و گزینه‌شان پاکستان است و مهراتی که ما از سالها داریم که ما بودا افر یک روز شوه که یک بار دیگه جامعه جهانی و در رأسش امریکا ما را بگذاره به همسایه های ما و همسایه های ما را سرنوشت ما حاکم بسازه و به طور خاص پاکستان ها. یعنی درو باز شکی نیست که نقش پاکستان در مدیریت اوضاع افغانستان بیشتر میشه و امریکایی ها هم بیشتر متکی بر پاکستان عمل خواهد کردن. این یک گزینه فوق العاده خطرناک است.
با در نظر داشت تأکید رئیس جمهور ایران روی خروج تمام نیروهای بین المللی از افغانستان، برخی ها طور فکر میکنند که با خروج احتمالی نیروها را بر مداخله بیشتر ایران در امور افغانستان هم بازتر خواهد شد. چقدر موافق هستین؟
ببینم این رو یک بار تجربه کردیم ما و شما. این ما را پس میبره به سابقه سالهای 89-90 بعد از شکست حکومت دکتر نجیب الله در افغانستان، وقتی که امریکایی ها یک باره از افغانستان رخت سفر بستن و اگرچه خوب فیزیکی وقتا موضوع نداشتن اما توجهشان کم شد و ما ماندیم و دو همسایه ماجراجوی ما. به این هیچ شکی نیست که اگر دنیا تصمیم بگیره که از افغانستان بره و امریکایی ها در مجموع از افغانستان برن، ما توان مبارزه و توان جلوگیری از نفوذ این دو همسایه ماجراجوی خود را در افغانستان نخواهیم داشت. یعنی احتمال از این باز وجود داره که متاسفانه باز بریم به یک وضعیت بحرانی و نابسامان که همسایه های ما در افغانستان تلاش کنند که حکومت های تحت نفوذ خود را تحمیل کنند و حتی بدتر از او که در افغانستان یک جنگ قومی و یک جنگی را که هیچ کدام ما نمیخواهیم اتر یک جنگ در افغانستان دامن بزنند.
وحید عمر عضو حرکت 1400 بود که در مورد خطر خروج تمام قوای امریکایی از افغانستان صحبت میکرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان گرامی، حالا سهل لیوال بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق می زند.
بسیاری از روزنامه‌های چاپ امروز کابل وضعیت حقوق بشر در افغانستان را به بررسی گرفتند. روزنامه ویسا در سرمقاله‌اش نوشته است که برای تأمین حقوق بشر در افغانستان گام‌های ضروری برداشته نشدند. سرمقاله نویس باور دارد که برخی از افراد شعارهای حقوق بشر را به خاطر سر می‌دهند که از همین طریق امتیازات شخصی به دست آورند. در ادامه سرمقاله همچنان آمده است که برخی ها فکر می‌کنند که اگر توافقنامه امنیتی و دفاعی میان افغانستان آمریکا به امضا نرسد، وضعیت حقوق بشر در این کشور خراب خواهد شد. اما به نوشته ویسا، اگر این توافقنامه به امضا هم برسد، به مسئله حقوق بشر باید توجه شود. طوری که نیروهای بین المللی به خانه های افغان ها داخل نشوند، افراد ملکی کشته نشده و جنگ خاتمه یابد. روزنامه از کمیسیون حقوق بشر افغانستان هم انتقاد کرده که فقط به بررسی چند دوسیه خشونت علیه زنان اکتفا کرده و به قضایای بزرگ پامال شدن حقوق بشر در این کشور توجه نمی کند. روزنامه آرمان ملی در صفحه نخست شماره امروز خود در یک مطلب نوشته است: آن ده زنانی که به جرم فرار از منزل زندانی اند باید آزاد شوند. در مطلب به گزارش تازه سازمان ملل اشاره شده که در آن آمده است زنان افغان که به علت خشونت های خانوادگی از خانه هایشان فرار می کنند زندانی می گردند. به نوشته روزنامه، به اساس این گزارش سازمان ملل، در 6 ماه نخست سال جاری بیشتر از 4000 قضیه خشونت علیه زنان در افغانستان به ثبت رسیده که در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته 25% افزایش را نشان می دهد. اما شمار دیگر از روزنامه ها مطالب و مقاله هایی را در مورد مسائل مختلف به نشر رساندند. روزنامه محور نوشته است که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به خاطر جلوگیری از تقلب در انتخابات سال آینده از 2 نوع رنگ برای نشانی انگشت رای دهندگان استفاده می کند. در سرمقاله همچنان آمده است اثر این رنگ تا 1 هفته باقی می ماند و بسیار مشکل خواهد بود که یک فرد بتواند چند بار رای بدهد. سرمقاله نویس به کمیسیون مستقل انتخابات پیشنهاد می کند تا از تجارب جرمنی استفاده کند، زیرا در این کشور قبل از استعمال رای نشان انگشت شخص توسط ماشین ثبت می شود و هیچ کسی قادر نیست تا بیشتر از 1 بار رای بدهد. روزنامه دولتی هواد سرمقاله اش را به مسئله گفتگوها میان چک هیگل وزیر دفاع آمریکا و نواز شریف صدراعظم پاکستان اختصاص داده است. در سرمقاله آمده است که دوستی میان آمریکا و افغانستان بسیار مهم است. نویسنده نوشته است که آقای هیگل برای نواز شریف گفته که روابط ایالات متحده آمریکا با افغانستان روشن است. آمریکا ابتدا دل افغانها را به دست می آورد و بعد توافقنامه امنیتی و دفاعی را به امضا خواهد رساند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، ایالات متحده آینده حضورش را در افغانستان بررسی میکند و ایران با این اقدام مخالفت کرده است. شاید اداره رئیس جمهور کرزی هم روی دریافت برخی بدیلها برای امضای توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن غور کند. گفته می شود که ایران بیشترین تلاش ها را برای جلوگیری از امضای این سند انجام خواهد داد. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که جزئیات آن را از جاوید نعیمی میشنوید.
در حالی که در مورد آینده نیروهای آمریکایی در افغانستان از گزینه صفر یادآوری می شود، سفر اخیر رئیس جمهور کرزی به ایران و مطرح شدن پیمان شراکت درازمدت با تهران نشان می دهد که کابل روی این انتخاب غور می کند. تا حالا رئیس جمهور کرزی در برابر فشارهای آمریکا برای امضای توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن مقاومت کرده است. آمریکا هم به این باور است که امضای توافقنامه امنیتی در یک فرصت زود برای امنیت افغانستان مهم است، اما در این خصوص بیشتر به خواسته های حامد کرزی توجه نکرده است. شاید تهران بتواند در امور اقتصادی، سیاسی، امنیتی و تلاش‌های صلح افغانستان نقش مهمی داشته باشد. اما آیا ایران برای کابل یک انتخاب درست و بجاست؟ گرامی سمیت، یکی از ناظرین گروه بین المللی بحران در کابل، میگوید زمانی که مسئله امنیت افغانستان مطرح می شود، تهران امتیازهای را به کابل دادن نمی تواند که آمریکا در بدل امضای توافقنامه امنیتی برای افغانستان می دهد. بر اساس این سند، ایالات متحده برای افغانستان هزاران مربی نظامی می فرستد تا نیروهای امنیتی افغان را آموزش دهند. به همین ترتیب ایالات متحده تا سال 2024 میلادی در بخشای ملکی و نظامی میلیاردها دلار به افغانستان کمک خواهد کرد. اما گرامی سمیت میگوید ایران میتواند در درازمدت در رشد اقتصادی و همچنان گفتگوهای صلح با طالبان همکاری کند.
Iran will have more of a long-term stake.
ایران بیشتر از آمریکا منافع خود را در وضعیت اقتصادی و امنیتی افغانستان خواهد دید. اینکه رئیس جمهور کرزی میخواهد با همسایه های خود روابط نزدیک داشته باشد قابل درک است. ریاست جمهوری افغانستان میگوید حامد کرزی در جریان سفرش به ایران درباره امضای پیمان همه‌جانبه دوستی و همکاری میان کابل و تهران گفتگو کرده است. سازمان ملل متحد تخمین میکند که حدود 2 میلیون مهاجر غیر قانونی افغان در ایران زندگی میکنند. تهران همچنان نگرانی دارد که در صورت بی‌ثباتی در افغانستان پس از سال 2014 میلادی فشار مهاجرین غیر قانونی بر ایران بیشتر خواهد شد. قاچاق مواد مخدر از افغانستان مسئله دیگر است که نگرانی حکومت ایران را افزایش داده میتواند. بر اساس برخی گزارش‌ها رئیس جمهور کرزی در سفر اخیرش به ایران روی تمامی مسائلی که باعث نگرانی و فشار ها بالای این کشور می شود با مقام های ایرانی گفتگو کرده است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران هم از موضع شدید رئیس جمهور کرزی در خصوص توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن حمایت کرده است. عمر صمد سفیر سابق افغانستان در فرانسه و کانادا بر رادیو آزادی گفت افغانستان زمان زیادی را در بحران سپری کرده و حالا تلاش می کند تا یک مثال همسایگی خوب را تجربه کند. اما میشل کوگلمن یکی از ناظرین مرکز بین المللی موسوم با وودرو ویلسون که در واشنگتن مستقر است میگوید که ایالات متحده بالای ایران اعتماد ندارد، بنان گسترش نقش دراز مدت ایران در افغانستان برای امریکا احساس خوب نمیدهد. بانک روابط دو جانبه ایران و امریکا در این روزها گرم شده است، باز هم خیلی زود هست. این یک رابطه خیلی حساس است و من فکر نمی کنم که ایالات متحده در دراز مدت خیلی به آشتی با ایران راحت باشد. بانک همه چیز در حال حاضر خوب به نظر می رسد. رئیس جمهور کرزی در حال به تهران رفت که در همان روز وزیر دفاع امریکا در کابل بود. این مسئله هم سوالات زیاد را نزد برخی ناظرین سیاسی در خصوص آینده روابط کابل و واشنگتن مطرح کرده است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، سازمان صحی جهان در سرپل اطفال زیر سن یک سال را در برابر 13 نوع ویروس مرض سینا بغل واکسین میکند. به همین ارتباط محفل در شهر سرپل از سوی ریاست صحت عامه آن ولایت تدویر یافت که در آن مقامات محلی و رؤسای دوائر دولتی نیز شرکت نموده در مورد اهمیت و ضرورت واکسین سینا بغل صحبت کردند. اما مردم اطراف و ولسوالی های دوردست ولایت سرپل تقاضا دارند که این برنامه هر چیز زودتر در آن محلات نیز تطبیق شود. شرح بیشتر در گزارش خبرنگار رادیو آزادی در سرپل عالم رحمانیار.
مسئولان سازمان صحی جهان در ولایت سرپل میگویند که تطبیق برنامه واکسین جدید اطفال در مقابل سینا و بغل در این ولایت به روز دوشنبه آغاز گردیده است. این برنامه با کمک سازمان صحی جهان و دفتر یونیسف سازمان ملل متحد در افغانستان راه اندازی شده است. با گفته محمد صادق عطایی مسئول سازمان صحی جهان در ولایت سرپل، بعد از این واکسین سینا و بغل شامل جدول واکسیناسیون اطفال افغانستان شده و تزریق آن در 34 ولایت کشور رسما آغاز شده است. آقای عطایی میگوید این واکسین اطفال در برابر 13 نوع ویروس سینا و بغل مقاوم میکند.
طریق تطبیق از واکسین شروع سن یکونی ماهگی، دور اولش یکونی ماهگی، دور دومش دونی ماهگی و دور سیومش سیونی ماهگی، یعنی در فواصل یک ماه بعد، دوز اول، دوز دوم و دوز سیوم که سه دور واکسین تطبیق شد که طفل فول ایمونای جواب اسلام موافقت کامل خدا تکمیل بکنه.
عبدالجبار حقبین والی سرپل که در مراسم افتتاح واکسین سینا و بغل صحبت میکرد گفت
این جانب از تلاش های وزارت صحت عامه در جهت تهیه واکسین متذکره و فراهم‌آوری امکانات برای تطبیق آن برای اطفال کشور اظهاری که امتنان نموده.
مسئولان ریاست صحت عامه سرپل میگویند تطبیق واکسین سینا و بغل اطفال میتواند 80% مرگ و میر اطفال زیر سن یک ساله مصاب شده به مرض سینا و بغل را کاهش بدهد. در همین حال محمد عالم یک تن از باشندگان ولسوالی گوسپندی سرپل گفت که در مناطق آنها اطفال زیادی به مرض سینا و بغل مبتلا هستند و دسترسی به دوا را ندارند. این باشنده ولسوالی گوسپندی همچنان میگوید آنها چشم به راه هر چه عاجل تطبیق واکسین سینا و بغل در ولسوالیشان برای اطفال می باشند.
واکسین اگر امیده با ما مردم یک همکاری بکنن به طرف های ولسوالی هم بیاید، چرا مردم اقتصاد بسیار ضعیف هست، به طرف ولایت رفتن نمی تانه، بسیار دور هست یا کوهستانات هست، حالت زمستان شد بسیار تشلکات ایجا سینه و بغل می شود، دواها را فایده می شود، کلینک ها بکوریم، دواها چند پروین غریب بیچاره بسیار امید با دشواری این دنگرانی مواجه است.
مسئولان ریاست صحت عامه سرپل میگویند واکسین سینو بغل توسط حکومت افغانستان به همکاری ائتلاف جهانی واکسین سازمان صحی جهان و یونیسف در پروگرام معافیت کتلوی وزارت صحت عامه شامل شده و از این به بعد واکسین برای اطفال زیر سنین یک ساله همه روزه در تمام مراکز صحی ولایات به طور رایگان تطبیق میگردد و هیچ یکی از اطفال کشور از این برنامه بی بهره نخواهد ماند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 11:30 دقیقه قبل از ظهر است. احمد هنایش در استیدیو با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
قرار است رئیس جمهور کرزی امروز شنبه در مراسم ادای احترام به نلسون ماندلا رهبر سابق آفریقای جنوبی شرکت کند. صدر اعظم پاکستان و به وزیر دفاع آمریکا اطمینان داده که از پروسه صلح افغانستان حمایت میکند. یک مکتب متوسط در ولایت کنر از سوی افراد مسلح ناشناس به آتش کشیده شد. دو قماندان طالبان همراه با 30 تن از افرادشان در ولایت قندهار به پروسه صلح پیوستند. رهبران 70 کشور جهان امروز در مراسم بزرگداشت از رهبر سابق آفریقای جنوبی نلسون ماندلا اشتراک میکنند. وزیر خارجه ایران اظهار داشت که اگر کنگرس آمریکا تحریم‌های نوی را علیه این کشور مد نظر بگیرد، حتی اگر این تحریم‌ها تا 6 ماه دیگر هم عملی نشوند، موافقت در مورد برنامه‌های اتمی ایران از بین می‌رود. پلیس ضد شورش در اوکراین با پاکسازی موانع اقدام کرده که تظاهرکننده‌ها به خاطر مسدود کردن راه دفاتر دولتی ایجاد نموده بودند. یک هیئت مفتشین اتمی سازمان ملل متحد به لیبیا می رود تا مسئولیت هزاران بیرل یورانیم ذخیره شده را که به نام یولوکک یاد می شود بررسی نماید. دانشمندان در اداره فضانوردی امریکا ناسا مدارکی را به دست آوردند که موجودیت یک بند آب را در کره مریخ نشان می دهد. و اسرائیل، اردن و اداره فلسطین روز دوشنبه یک موافقت استفاده مشترک از آب را به امضا رساندند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، مطالب دیگر در مورد افغانستان داریم در برنامه فعلی، اما قبل از آن گزارش درباره حالات اوکراین. ایالات متحده آمریکا از وضعیت سیاسی اوکراین و از احتمال برخورد خشونت‌آمیز در برابر تظاهرکنندگان ابراز نگرانی کرده است. به نقل از خبر سفید، جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا در تماس تلفنی با رئیس جمهور اوکراین گفته است که خشونت در جامعه دموکراتیک جا ندارد و روابط استراتژیک کیف و واشنگتن را متاثر خواهد ساخت. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که گفته می‌شود پلیس ضد شورش در اوکراین برای برداشتن موانعی که از سوی اعتراض‌کننده‌ها گذاشته شده بود وارد اقدامات جدی شده است. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارشی دارد که جزئیات آن را از جاوید نعیمی می‌شنوید.
معاون رئیس جمهور آمریکا در صحبت تلفنی با رئیس جمهور اوکراین گفته که وضعیت شهر کیف باید به زودترین فرصت به حالت عادی برگردد. با گفته جو بایدن نیاز است تا گفتگوها با مخالفین سیاسی حکومت هم به زودی آغاز شود. بایدن گفته که مذاکرات میان حکومت مخالفین باید متمرکز به بیرون رفت از وضعیت فعلی باشد تا یک نظریه مشترک به دست آید. از 3 هفته به این سو، زمانی که رئیس جمهور یونوکوویچ توافقنامه تجارتی مشترک میان کیف و اتحادیه اروپا را رد کرد، تظاهرات در اوکراین آغاز شد. مقامات اتحادیه اروپا هم به روز دوشنبه از حکومت اوکراین خواستند تا از برخورد خشونت آمیز در برابر اعتراض کننده ها جلوگیری کند. لیتوانیا که در حال حاضر ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را دارد، هشدار داده که در صورت اقدام خشونت آمیز حکومت اوکراین در برابر اعتراض کننده ها، تمامی راه‌های مذاکرات با کیف مسدود خواهد شد. در این میان کاترین هاشتون، رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا، به اوکراین خواهد رفت تا تلاش‌ها را برای حل بحران فعلی در آن کشور آغاز کند. مایا کوچیانچیچ، سخنگوی خانم هاشتون، این موضوع را در صحبت با خبرنگاران بر روز دوشنبه تایید کرد. پیش از همه می خواهم تایید کنم که کاترین هاشتون، نماینده ارشد اتحادیه اروپا، بر روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در کیف خواهد بود. او در خصوص وضعیت فعلی با جوانب مهم دخیل، یعنی حکومت، مخالفین سیاسی و اعضای جامعه مدنی دیدار می کند. در کیف حزب بادکسچنا که مخالف حکومت است گفته که پلیس با زور وارد دفتر این حزب شده و بعض وسایل به شمول کامپیوترها را با خود برده است. وزارت داخله اوکراین مداخله پلیس در این خصوص را رد کرده و گفته است اقدام نیروهای امنیتی به خاطر تحقیقات جنایی صورت گرفت. از جانب دیگر ویتالی کلیچکو یکی از رهبران حزب مخالف حکومت از پلیس خواسته تا علیه اعتراض کننده ها به زور و فشار متوسل نشود. وی هشدار داده که اگر اقدام پلیس برای پایان تظاهرات با خشونت به امراه شود، مسئولیت آن متوجه رئیس جمهور یونوکوویچ خواهد بود. اینجا هیچ کس جنگجو نیست. اینها مردم عادی هستند. آنها نماینده های پارلمانند. من از شما، از هر یک شما میپرسم که پیش از آن که با شما دستور داده شود که اعتراض ها را خاموش سازید، لطفاً فکر کنید که چی میکنید. آیا قانون را میشکنید؟ زیرا اگر چنین کار کنید مجبورید به آن پاسخ بدهید. مردم صلح دوست اینجا هستند. هیچ یک ما سلاح و وسایل دیگر نداریم. این اعتراض صلح‌آمیز است. بر اساس گزارش‌ها پلیس ضد شورش در اوکراین به روز دوشنبه با پاکسازی موانع اقدام کرد که تظاهرکننده‌ها به خاطر مسدود کردن راه دفاتر دولتی ایجاد نموده بودند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقه‌ای.
شنوندگان گرامی، برمیگردیم به مطالب مربوط به افغانستان. مستوفیت ولایت پروان گفته است در جریان جمع‌آوری مالیات بر عایدات کاری این ارگان با کندی روبرو بوده و افراد مالیات دهنده از پرداخت مالیه سرباز می‌دانند. با گفته مقامات مستوفیت این موضوع سبب بروز سر و صداها شده است. احمد هنایش در مورد این اعتراضات از ولایت پروان با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
مسئولین مستوفیت ولایت پروان شکایت دارند که در زمینه جمع‌آوری مالیات با مشکلات روبرویند. با گفته این مسئولین، نپرداختن مالیات از سوی سرمایه‌گذاران مختلف بخشی از این مشکلات در جریان کار رسانیدن عواید به خزانه دولت است. غلام مصطفی با یزیدوال، مدیر عمومی عواید مستوفیت ولایت پروان، در این مورد به تازگی به رادیو آزادی گفت در سال جاری 45% مالیات از سوی مراجعی که باید مالیه بپردازند تا حال پرداخته نشده است.
سال گذشته هم اقتداد کسایی که مالیات خود تحویل نکردین او در باقیات رفته یک و ما با دکاکین که مراجعه میکنیم گروپ های ما همه روزه توظیف است. ما برای کل از یا فرم تحویلی دادیم و از کل از یا خواهش کردیم در وقتش که شما مالیتان به وقتش بپردازید. مگر بنابر دلایل مختلف، بنابر از دانن مالی، از تادی مالی، یا فرار میکنن یا به بهانه گوناگون این مالی را حاضر نمیشن بپردازن.
شماری از دوکانداران و سرمایه‌گذاران کوچک یکی از دلایل عدم پرداخت درست مالیات را در این می‌دانند که مقدار مالیات بر آنان افزوده شده است.
اسم ما حاجی سید پاچا، سال به سال تغییرات آمده. 3000 بود مالی ما، حالا فعلا 6600 چند رفع آمده. برادر اینمی حالا آید نیست که ما تحویل کنیم، اگر نیست چه بسر چشم چونو تحویل نکنیم. میگه 20% ما والا کردیم، مگم میده که ما میبینیم در 3 سال برادری دو قاد شد به ما. 6300 رو میتونیم تحویل کردم، مگم این 6000 چه خونه میدید که امکانات نداره از ما.
اسم احمد زیب، دکاندار بزاز. مالیات قیمت از بیاد در فامیدی ما 510 سال پیش مالیات میدادیم، حالا فعلا 20000 شده. توانمندی مردم نیست، فامیدی مردم زورش نمیکشه که فامیدی مالیات بپردازه. اینمی جنجال بین دولت و بین دکاندارا زیافتر میشه، زیام زیافتر میشه. شخصا خودم نمیتونم پیدا کنم که فامیدی ما 20000 مالیات بدم.
با این حال مدیر عواید مستوفیت ولایت پروان میگوید بلند رفتن میزان وضع مالیه بر اساس نیازمندی قانونی صورت گرفته و برای سرمایه گذاران این موضوع رسانیده شده است.
با گذشت هر سال وزارت مالیه نظر به لزوم دید در هر سال مالیات نظر به سال قبلش تفویض ساخته که همه ساله ما در تعرفه‌های تحویلیشان این مطلب با دکانداران محترم اگر ببینن اون به مون نرم تثبیت شده و برشان تاثیر شده. کسانی که مالیات به وقتش تحویل کنن از پرداخت جرایم و مالیات افزودی معاف میباشن. کسانی که مالیات به وقتش تحویل نکنن مطابق ماده 95 قانون مالیات برای داد در قدم اول باید دکاکین ازیا توسط هیئت مسدود شده و اگر در ظرف یک ماهی مالی خود باز هم نپرداخت، اینها به سارنوالی معرفی میشن و بعد از یک ماه دیگه هم اگه یا تحویل نکنن به محکمه زیصلاح ایراجع میشن. محکمه زیصلاح حتی این صلاحیت داره که دکاکین یا همو ملکیت های زیاد در فروش بندازد، مالیات دولت تحویل باقی مانده برای مالکین مسترد کنه.
با باور شماری از آگاهان مسائل سیاسی و حکومتداری، فرهنگ مالیدهی و سهمگیری مردم بر درآمدهای عایداتی دولت در جریان سالهای جنگ و حاشیه رفتن حاکمیت قانون کمرنگ شده است و اما وضعیت در این خصوص نیز آرام آرام تغییر خواهد کرد.
از 7 تا 7 هفت روزه هفته.
شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد برنامه زن و زندگی به نشر میرسد، اما قبل از آن گزارش جالب دیگری داریم. یک نهاد مدنی صدها تصویر قربانیان بیش از 3 دهه جنگ در افغانستان را در یک نمایشگاه 2 روزه به نمایش گذاشت. مسئولان این نهاد از حکومت افغانستان و جامعه جهانی میخواهند تا آن افرادی را که در این جریان مرتکب جرایم جنگی شدند به محاکمه بکشاند. این درخواست در گذشته بارها از سوی نهادهای مختلف مطرح شده است، اما این نخستین بار است که فعالان تصاویر مستند از جنگهای افغانستان را جمع‌آوری کرده و با برگزاری یک نمایشگاه خواستار محاکمه مجرمین جنگی شدند. ویدا برکی از کابل گزارش می‌دهد.
این نمایشگاه در ساختمان ویرانه قصر دارالامان شهر کابل که خود قربانی جنگهای داخلی در کشور است برگزار شده است. در طبقه اول این ساختمان تصاویر کسانی گذاشته شده است که در زمان زمامداری رژیم کمونیستی سابق به شکل گروهی کشته شدند. اما در 3 دهلیز طبقه دوم این قصر تصاویر بجامانده از قربانیان دوره مجاهدین، طالبان و پس از سال 2001 میلادی، یعنی در نظام کنونی، و کسانی که در حملات انتحاری کشته شدند به نمایش گذاشته شده است. شمار زیادی از مردم که برای بازدید از این نمایشگاه به روز دوشنبه آمده بودند خواستار محاکمه عاملین اصلی این جنایات در کشور شدند. یک تن از این افراد به رادیو آزادی چنین گفت:
کریم نام است. 3 دهه جنگی که در افغانستان وجود داشت و حال هم جنگ ادامه داره، خیانت بزرگی را انجام دادند. اینها قابل محاکمه هستند، قابل بخشیدن نیستند. جنایتکارا یک دیگه خود حمایت میکنند، به منافع همدیگر خود کار میکنند، اما مردم افغانستان با جنایتکاران 3 دهه هرگز جور نمیان. خواهان عزیزم که روزی برسد که این جنایتکاران به پنجه قانون سپرده شوند.
نمایشگاه خاطرات قربانیان جنگ در افغانستان بر روز دوشنبه از سوی انجمن غیر دولتی عدالت خواهی اجتماعی افغانستان برگزار شد. در میان بازدید کنندگان این نمایشگاه کسانی هم حضور داشتند که در این دوره ها بستگانشان را از دست دادند. مهناز رستمی که در کنار تصاویر شماره از عزیزان کشته شده اش اشک می ریخت، گفت که در دوره حکومت حفیظ الله امین به شمول پدرش 4 برادر خود را از دست داده است.
با وجودی که 35 سال تیر شده، احساس میکنم که جسدشان امیال پارا پارا پیشویم هستن. یک دقیقه پیششون دور نمیشن. احساس بسیار ناراحتی دارم. من میخوایم که عاملین از اینا، قاتلین از اینا، کسایی که به سینه خود بسم بدن و میگن ما کشته بشن، تلویزیون ها ظاهر میشن، امینا به محکمه کشان بشن.
تصاویر قربانیان جنگ چندین ساله در افغانستان در حال به نمایش گذاشته می شود که چند ماه قبل حکومت شاهی هالند فهرست نامهای نزدیک به 5000 تن را که در سالهای 1357 و 1358 از سوی رژیم کمونیستی سابق به قتل رسیده بودند به نشر رساند. انتشار این لیست واکنش های داخلی و بین المللی را به همراه داشت و خانواده های این قربانیان خواستار محاکمه عاملین آن شدند. ویدا احمدی رئیس سازمان عدالت خواهی اجتماعی افغانستان از برگزاری نمایشگاه های مشابه در سایر ولایات نیز سخن می گوید.
هدف ما از برگزاری نمایشگاه امروز تقبیه کردن جنایات 4 دوره می باشه، به خاطر که متاسفانه هنوز هم کسایی که جنایت کردن اینا در قدرت هستن. به خاطر یاد بود از این قربانی ها ما این نمایشگاه را برگزار کرده. متاسفانه چون دولتی که ما داریم یک دولت فاسد است، ولی ما تلاش میکنیم، آرام نمیشینیم، ملت خود آگاه میسازیم، همدست میسازیم تا ای که این جنایتکارا به میز محاکمه کشانده شوند و از قدرت خلاص شوند.
در سالهای اخیر مردم و نهادهای مختلف مدنی در افغانستان پیوسته تقاضای محاکمه و مجازات جنایتکاران جنگی در افغانستان را نمودند. اما چند پیش سخنگوی رئیس جمهور کرزی گفت که در شرایط کنونی ثبات کشور را نسبت به عدالت انتقالی مهمتر می داند. تقاضای محاکمه مجرمین جنگی در حال صورت می گیرد که همکنون در افغانستان جنگ ادامه دارد و همه روزه جناهای درگیر در جنگ جنایات مختلف را مرتکب می شوند.
زن و زندگی.
ایوان مامده که من تو را به بچه 12 ساله ایم نکامیم.
حقم زیاد تلف شده وقتش.
بسیار رنج فشار دیدم دیگه چیز درست.
تهیه کننده عفیف ساکب نیازی.
سلام شنونده های عزیز، صحت و سلامتی تان آرزوی ماست.
فیستولای ولادی چیست؟ چرا برخی از آنان به این مریضی گرفتار میشن؟
خود فیستولا عبارت از پیدا شدن یک سوراخ غیر طبیعی است. و خالیش به اختیار می باشم. همچنان مواد غایطه زمانی که طفل اضافه تر از دو روز در جان زن می ماند طبعا.
آیا این مریضی تنها یک مشکل صحی است یا ریشه در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هم دارد؟
دکترها گفتن ما این معالجه نمیتونیم بو بریم شفاخانه. خسرم گفتم نه برم امرو بوم رو دیگه به بچه هم زن میدن دیگه.
چرا بیشتر زنان وقت به بیماری فیستولا گرفتار میشن؟ از طرف شوهر رانده و یا طلاق میشن؟
یک نم سال میشن امتریالا این کدر در خانه پدرمون در خودش رفت ایده.
بر دانستن عوامل راه حلهای این مشکل برنامه کنونی زن و زندگی را با ما عفیفه ساکب نیازی دنبال کنید. فیستولای ولادی یا سوراخ مثانه که سبب او زنان به عدم اختیار نگهداری ادرار یا مواد غایطه و یا هم هر دو گرفتار میشن، تعداد از این زنان با خشونت های چون رانده شدن، طلاق و یا بی‌توجهی از سوی شوهر مواجه میگردند. نجیبه از شهر مزار شریف که در اثر مرض فیستولا یا بی‌اختیاری در ادرار در شفاخانه ملاله بستری است میگه مدت 1.5 سال میشه که شوهرش زن دومی گرفته و او را رها کرده.
استان قط سوارم گاز بودم زندگی کردم باز دیگه حامله دار شدم شتکم پیدا شد با خانه مسانه ایم ترقید کلان روده ایم خراب شد فلک مرده پیدا شد دشکم مرده بود در مسانه ایم یک سنگ پیدا شد خود به خود خودش باز در مزار آمدم رو عملیات کردم سنگ گرفتم و خوب شد اینه باز ادرار میستاد نشد دیگه از مواد غایطه اینه من مردش هم در تفیل اول من متر شده بود تداوی من نکد دیگه در خانه هم متر زنگ رد یکی نم سال میشه از خانه ایش کشد در خانه پدر من ارده مانده این همتر روزی که دام مشکل که گرفتار شدم در خانه ایش بودم در قصه ایم نبود یک وقت نان پیدا کدم میخوردم نباشه همتر روزم تیر میشه سخت میباشه دیگه باز از خانه شوار که قصال که خدمت کنه که یاله برای باز دلش شکسته نمیشه.
نظر به گفته مسئولان وزارت صحت در افغانستان 20 تا 25% زنان به مراکز صحی مراجعه می کنند و بقیه نزد دایه ها ولادت می کنند. زهرا باشنده ولایت چخچران که در سن 13 سالگی ازدواج کرده در اولین ولادتش در خانه نزد دایه به مرض فیستولا یا بی اختیاری در ادرار مبتلا شده. او سرگذشت دردناکش را بر ما چنین بیان کرد.
مریض شدم دکتر اجازه ندادن گفتن اگه میمرم نمیمرم اینجا اولادت کنه به خانه. چهار شب برفتن سیروم یاردن از دواخانه سیروم کتیر کردن نوشتو دشکم بوم نشو درد خوردم باز شش شب دیگه تم مرده دشکم باز متر نبود تسکیره 15-16 نفر ببردن که دره اوشتو سرش جدا شد از جانم دیگه تنش بماند 3 بجه روز تا 11 بجه شب پایکی کردن تنه و ناختن دستان بلند گرفتن اوشتو مال نختن کشیدن دو زور که بو کشیدن دیگه مسانه هم ترخید تمام استخوان ها جانم هم جوش خور اینم تا خراب شید اگه ادرار بودی هر چیزی بودی دیگه هم در جای در جای میادن 4 سال خلال تیر شید دیگه باز مر بیادن مزار دکتر ها گفتن ما اینجا مالجه نمیتونیم بو بریم شفاخانه ملاله خسرم گفت من نمی برم نیم رو بوم رو دیگه به بچه هم زن میدن دیگه اینجا که بیمیدن دیگه باز دکتر صاحب ها یک هفته شد عملیات کردن شکر حال خوب است شوهر من زن داره یک دختر بچه داره من هیچ دیگه ندارم.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید www.azadiradio.com.
گفتنی است که تعداد از زنان از بیماری فیستولا یا بی‌اختیاری در ادرار بی‌خبر هستند و نمی‌دانند که این بیماری قابل تداوی است. خانم از شهر هرات که با کمک برادرش به شفاخانه برای تداوی آمده، بنابر عدم آگاهی از مدت 6 سال با این مرض و مشکلات ناشی از او دست و گریبان بوده. او میگه شوهرش با بی‌توجهی به او و دو دخترش با زن دومی فرزندانش زندگی میکنه.
نجوری به 6 سال میشه بیام الان به اینجا رسمون شد عملیات شدیم از رویش کم حالا که خوب شدیم عملیات دیگه اینه تا حالا مرم نه مسانه یه تغییره بود دیگه با سر اولادم نشوی نجور بدم در از نشوی اولاد مرده پیدا شد دیگه این مریضی و جنو شد جای ما نی سرک نی ماتره جازه نبودن به خانه اولادت کم دست پایم برفتم مریضی توفل به دنیا من مرده این خود نامی سخت نرشیدم هیچی شهر من خود زن داره اولاد داره دو دانه دختر دارم یکی 10 ساله یکی 4 ساله برار من مر بیار داره بس مصرف نمیتینه بی خود نیش گفت
زنی حوال مرکرفته سیار زیاد هرچند بگن تنگ زیاد.
اما فستولای ولادی چگونه مریضی است؟ با چی عوامل سبب به وجود آمدن این مرض نزد خانم ها می گردد؟ دکتر پشتون کوهستانی، ترینر متخصص مرکز فستولای شفاخانه ملالای، علت اصلی این بیماری را و معیوبیت ها را نداشتن اطلاعات کافی، فقر تعلیمی، اقتصادی و محدودیت دسترسی به خدمات صحی عنوان کرده می گه.
خود فستولا عبارت از پیدا شدن یک سوراخ غیر طبیعی بین تراخ تناسلی زنانه و آبدان یا مثانه مریض و یا امی فستول یا سوراخ میشه که بعد از ولادت مشکل در تراخ تناسلی زنانه و روده آخر قسمت آخر روده که رکتوم میباشه. چه وقت وجود میه وقتی که یک ولادت مشکل زمانی که طفل مدت 2 روز 3 روز حتی 9 روز هم طفل در جان ازی مانده چون مشکل ولادی داشته نمیتونسته که ولادت به شکل نرمال صورت بگیره، طبعا اولین چیزی که مروز به خطر میشه یا سوراخ میشه مثانه یا آبدان مریض است. در پشت سر قسمت آخر روده یا رکتوم سوراخ پیدا شود. وقتی که مثانه یک سوراخ غیر طبیعی پیدا میشه طبعا اطرارش به اختیار است و همچنان مواد غایطه او هم به اختیار است. طبعا یک زن چجور میشه از او؟ اکثرا در خانمای پیدا میشه که یا سن غیر قانونی عروسی میکنن ولادت های مشکل ده چون در قرا و قصبات ما کلینیکایش به شکل مجهزش نیست. فامیلای هم داریم که نه نمیرسنن عروس خدا یا دختر خدا به یک جای مسطر که برش کمک شود. زن زره دایه و زره یک زن محلی فکر میکنه که این طفل کشیدیم شاید رفع مشکل شود. دالی که ما بسیار ضربای بسیار شدید برای خانم میتنیم.
دکتر کوهستانی میفزاید برای جلوگیری از این بیماری خانم ها باید از دوران بارداری تا ولادت به دکتر ولادی و نسایی و به روش های تنظیم خانواده دسترسی داشته و همچنین فاصله بین ولادت ها را در نظر بگیرند.
از تمام خانم های محترم و از تمام فامیلای محترم خواهش جدی ما داریم که اولی که دختر خود به سن خرد عروسی نکنن. زمانی که حمل میگیرن اگر با ارتباط دکتر باشه ان شاءالله که کدام مشکل رخ نمیده. نگذارن که به این سوی برسه که 2 شب و 2 روز خانم درد بکشه باز بار از او رو به یک مرجع برسانن یا نرسانن. جلوگیری از ولادت های خانگی از دایه هایی که در خانه میاد طبعا اونها چیزی رو نمیفهمن که طرق ولادی چه چیزا است. باید خانم هر چه زودتر به یک مرجع صحی برسانن تا برشان کمک عاجل صورت بگیره که ولادتشان طولانی نشه. زمانی که مروز به می حالت میشن نگذارن که او سالها از پیششان تیر شود. باید ترنینگ هایی که ما داریم در ترنینگ سنتر فستولای شفاخانه ملالای زیجنتون و خود ترنینگ سنتر به شکل عمومی دیگر اشتهای امی ولادی نسایی هر کدام که بیاین حساب آگیدی که چه قسم باید جلوگیری شود و چه قسم امی مرض باید به وجود برشان نبیه بیاین اینجا ترنینگ ها را بگیرن تا اونا بتونن که خانمایی که در نزدیکی هایشان است در قرای قصبات دورتر است اونا را به شکل درست‌تر و خوب‌تر بفهمانن تا که به امی مرض دچار نشن.
برنامه زن و زندگی را از رادیو آزادی می‌شنوید.
لازمی است بدانیم رها کردن زن در حالت مریضی و ناتوانی از سوی شوهر و رفتار نادرست با آنها از لحاظ حقوق شرعی چگونه حکم دارد. مولوی محمد سیدزاده یکی از کارشناسان مسائل دین با توضیحات در این مورد.
حضرت جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلام مهربانی میکنه که شما با خانم هایتان سلوک و روی نیکی را بکنین. هر کسی که با خانم با اعضای خانواده خود نیکی کرد در حضور پروردگار عالم یادم نزدیک است. در زمان مریضی یا مریضی لاعلاج که خانم ها با او دچار میشه کفالت و سرپرستی و تداوی از او مستقیما تعلق میگیره به شوهر از او که او را باید تا حد امکانی که شوهر داره او را علاجش بکنه. نه دین ما اجازه از ایر میتو و نه انسانیت اجازه از ایر میتو که خانم تا زمانی که صحتمند بود یا جوان بود یا نیرو داشت تا او وادار منحیس خانم رو بپذیره و زمانی که مریض شد ضعیف شد زهیر شد او را باز اعلا بکنه. اکثرا خواهرای ما که با مریضی های ولادی دوچار میشه اکثرا برادرها ممانعت میکنه که با بردن بر کلینیک ها و شفاخانه ها بازی با اونمو سرنوشت یا زندگی از اونمو خانم است. طفل و هم خانم با جدیدترین تهدید یا روبروی هستن. طب و طبابت خداوند پاک و حضرت جناب پیغمبر برای ما و شما راهنمایی کرده که از استفاده بکنید. خداوند پاک میگه که شما تا حد امکان حفظ و نگهداشت وجودتان را در نظر بگیرید.
با گفته دکتر پشتون کوهستانی، ترینر متخصص مرکز فستولای شفاخانه ملالای، زنانی که به این بیماری و مشکلات ناشی از او درگیر هستند، با مقابل شدن رفتار نامناسب شوهر و خانواده از لحاظ روانی هم صدمه شدید را متقبل میشن.
خانمای ما داریم که از شوهرشان بعد از اینکه این مشکل پیدا میکنن، بوی تعفن پیدا میکنن، اونا از فامیل خود جدا میشن، حتی فامیل پدرش قبول نداره بسیاری وقتا نگاهش کنه، اونا حتی خودکشی میکنن، یا اینکه با کلی در یک جای تجدید شده یا دور از فامیل زندگی میکنن. ما اینطور مریضا بسیار زیاد داریم و قصه های بسیار غمگین دارن. به مجرد اینکه اونا این مشکل پیدا کنن، شوهرشان طلاقشان میده و دیگه عروسی میکنن و این بیچارا هم بی اولاد میمونن و هم در پولی زیگ بی اولاد هستن، بی سر پرست هستن.
دکتر کوهستانی به زنان مصاب به مرض فیستولا یا بیختیاری در ادرار میگه اونا نباید ناامید گردند، زیرا در کنار تداوی و امید بهبود از این مرض، سهولت های دیگه نیز در شفاخانه برای زنان فراهم است.
به فضل خداوند مدت 7 سال است که همین سنتر شفاخانه ملالای زنجانتون ایجاد شده. اضافه تر از 1000 مریض ما تا به حال تداوی کردیم، عملیات کردیم. کسایی که اینمی بیختیاری ادرار خود داره یا مواد غایطی خود داره همش خوب شدن. بر علاوه از اینکه ما به شکل رایگان اینا را عملیات میکنیم، دوایشان مجانی است، عملیاتشان مجانی است، مصرف روزمره شان و کرای رایشان که از هر نقطه دوردست میان برشان مجانی از طرف دفتر محترم یونیفی که امرای وزارت ساتامه یک جای کار میکنن، اونا برشان داده میشه. تداوی به شکل عموم داره و مصرفشان هم داده میشه.
فکر میشه اگر در تمامی شفاخانه ها در افغانستان سهولت تداوی رایگان برای زنان مبتلا به فیستولا فراهم گردد، زنان بیشتر میتونن از این مرض نجات یابند و هم با فراهم آوری زمینی آگاهی دهی زنان در مورد صحت و حقوق باروری اونا از سوی مراجع مسئول میتوان امیدوار به خاتمه دادن بیماری فستولا در افغانستان. دوستان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. اگه خواستین به ما نامه بفرستین، آدرس های پستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. خدا نگهدارتون.